خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که تا حالا دوره خوب بوده باشه و انشالله مباحثی که خدمتتون عرض میکنم مفید باشه. ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین را و امیدوارم که ما هم جزو زائران اربعین باشیم و توفیق باشه که در پیاده روی اربعین انشاءالله شرکت بکنم. خب چون فرصت کم هستش من سعی میکنم که به سرعت مباحث و خدمتتون ارائه بکنم، یه فرصتی هم بذاریم در انتها انشاءالله اگر پرسش و پاسخی بود یا نکاتی داشتن دوستان استفاده بکنم. موضوعی که انتخاب شده خدمتتون میخوام ارائه بدم بحث نظام بودجه‌ریزی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی هستش. خب من کنترلش دست منه یا اونجا باید عوض کنم؟ مقدمش من عرض بکنم، شما بحث برنامه و بودجه را کمابیش باش آشنا هستید. به هر حال ما تو نظام اقتصادیمون یک سری برنامه‌های توسعه داریم که الان درگیر مجلس درگیر تدوین برنامه هفتم توسعه هستش و قاعدتا یک سری هم قوانین بودجه سالانه داریم. خب تو این قوانین بودجه قاعدتا منطقش این هستش که هر برنامه 5 ساله‌ای که داریم برش های 1 سالش میشه بودجه ها، یعنی در واقع اگر برنامه فرض کنیم 7 ساله برنامه هفتم داریم، این برنامه هفتم که برنامه 5 سال است باید تقسیم بشه به 5 تا بودجه سالیانه که مثلا فرض کنید 1403 شروع بشه و ما بیایم همون تدابیری که توی اصطلاحاً برنامه در نظر گرفتیم با این بودجه ریزیمون بتونیم محقق بکنیم. خب این نگاهی که انشالله من میخوام به اختصار خدمتتون ارائه بدم یه مقدار بحثای اقتصاد سیاسی بودجه ریزی است. بحث رو از اینجا شروع میکنم که شما اگر یه مقداری فضای عینی جامعه را ساده سازی بکنید، ما تقریبا میشه که 3 تا نظام مهم توی اجتماعمون داریم. حالا نظام‌های دیگری هم هست که من برای سادگی خلاصش کردم. یه نظام، نظام تعلیم و تربیتی که قاعدتا میخواد دانش تولید بکنه، میخواد نیروی انسانی پرورش بده. یه نظام داریم، نظام سیاسیه که قاعدتا توزیع قدرت میکنه، صندلی را بر حال یکی باید بشه رئیس، یه سری هم بشن فرمانبردار، میشه یکی رئیس جمهور میشه، یکی نخست وزیر میشه، حالا نخست وزیر که نداریم، میشه وزیر و و و که حالا اتفاقا ما بحثمون تو این حوزه هم هستش که یه تغییراتی تو نظام سیاسی ما ایجاد شده که نظام اقتصادی رو هم تغییر داده. یه قسمت هم نظام اقتصادیش که خلق و توزیع ثروت رو داره اتفاق میده. این وسطه نظام سیاست‌گذاری اقتصادی داریم که داره تصمیم گیری های اقتصادی میکنه و بر روند متغیرها داره تأثیر میذاره. خب این چرخه را اگه شما نگاه بکنید، اون چیزی که الان ما میخوایم ازش بحث بکنیم اینه که این نظام سیاسی چگونه نظام اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده، که اگر یه بعدش هم بشه اضافه کنیم نظام تعلیم و تربیت، قاعدتا یه آدمهایی توی نظام تعلیم و تربیت آموزش میبینن، اینا احیانا یا میان تو نظام سیاسی یا میان کجا تو نظام اقتصادی، و این چرخه رو ما میخوایم انشالله تحلیلش بکنیم. نه قابل توسعه است. من کمی سادهش کردم. شما نظام اجتماعی را هم دارید که یه جوری نظام سلامت هست. منتها من از زاویه خودم دارم این بحث رو گسترش میدم. میخوایم ببینیم که اون بخش بالا هم خیلی موضوعیت برای ما نداره. یعنی اگر بخوایم بحث بکنیم بیشتر داریم تعاملات بین نظام سیاسی با نظام چی را بحث میکنیم؟ نظام اقتصادی را. خب یه ادبیاتی حالا دوستانی که رشته اقتصاد خوندن این ادبیات براشون احتمالاً آشنا هست. ما تو بخش اقتصاد بخش عمومی یه ادبیاتی داریم تحت عنوان انتخاب عمومی یا پابلیک چویس، که در واقع تو فضای سیاست‌گذاری اقتصادی ما یه ارتباطاتی هست بین نظام سیاسی دموکراتیک با نظام اقتصادی، یعنی یه عده‌ای میان وارد فضای انتخابات میشن، اینا احیانا میشن رئیس جمهور، بعد اونا وزیر تعیین میکنن، بعد یه عده‌ای میشن نماینده مجلس، یه تعاملاتی بین اینها صورت میگیره، اینها میان چیکار میکنن؟ برای بخش اقتصادی شما برنامه ریزی میکنن، یا برنامه توسعه مینویسن یا قانون بودجه مینویسن. یه مشکلی که اینجا اتفاق میفته که تو ادبیات اقتصادی معروف شده به نظریه ارو یا مشکل انتخاب عمومی، اینه که تو بدبستونی که داره بین نظام سیاسی و نظام اقتصادی اتفاق میفته، گاهی اوقات مصالح عمومی خیلی مد نظر قرار نمیگیره. نماینده مجلس الان شاید شما یواش یواش احساس کنید که یک کمی هرچی که به آخر سال داریم نزدیک میشیم، انتخابات مجلس شروع میشه، این نمایندگان شروع میکنن که یک خلاصه لابیگری با وزیر راه و نمیدونم وزیر چمیدونم اقتصاد و وزرای دیگه داشته باشن، به گونه منابع رو بکشن به سمت حوزه انتخابی خودشون. برای چی؟ برای اینکه اون رأی بگیرن. شد. پس الان یک تعاملی اتفاق میفته بین این دوتا حوزه و سیاستمداران میان تو اقتصاد مداخله میکنن برای حفظ قدرت سیاسیش. شاید حالا نمونه هایی رو شما خودتون سراغ داشته باشید که این اتفاق داره میفته. تو این فضا یکی از مشکلاتی که تو ادبیات اقتصادی، من خیلی نمیخوام تو سطح نظری بمونم، خیلی به سرعت ازش میگذرم، چیزیست که تو ادبیات اقتصادی اسمش گذاشتن مشکل ادوار تجاری سیاسی. دم انتخابات که میشه شروع میکنن به یک سری به اصطلاح تسهیلاتی را ایجاد میکنن، حالا یا سیاست پولی مناسب یا احیانا سهام عدالتی پرداخت کنن، یارانه ای بدن، برای اینکه اون اتفاق توی صندوق رای چیه بیفته. این ادبیاتیه که فقط مربوط مختص ما نیست، تو ادبیات اقتصاد سیاسی یک بحث به اصطلاح متعارفی است. نمونه هایی هم ازش یاد کردن، مثلا فرض کن رکود القای عمدی نیکسون سال 1970 تا 71، یا سیاست های انبساطی تو آمریکا باز نزدیک انتخابات 1972 و موارد دیگه ای که حالا خیلی دیگه نیاز نیست. تو این فضا یه سری حتی اومدن نظریه پردازی کردن که رفتاره سیاست مدارا تو این فضای اقتصاد سیاسی چیه. شما که اقتصاد خوندید قاعدتا نظریه رفتار مصرف کننده و تولید کننده رو با شاشنا هستید، میگوین که مصرف کننده دنبال حداکثر چیه؟ مطلوبیت. تولید کننده ها میگن دنبال حداکثر چیه؟ سوده. تو ادبیات اقتصاد سیاسی گفتن اتفاقا سیاست مدارم دنبال چیه؟ دنبال اینه که کرسی که تصاحب کرده اینا چیکارش کنه؟ حداکثر. پس وقتی میخواد قدرت حداکثر بکنه، این هم میاد چکار میکنه؟ از ابزارهای اقتصادی و هر ابزاری که در اختیارش باشه استفاده میکنه برای این که اون میزان تصدیشو بیشینه کنه و حداکثر بکنه. حالا توی این فضای ادبیات اقتصادی بحث حزب هم هست. ما حزب نداریم، ولی اینها حتی اومدن بحث احزاب رو هم مطرح کردن که حزب هم در واقع یه رفتار چی داره؟ حداکثر ساز داره. حالا من خیلی نمیخوام اینو تاییدش بکنم بگیم این نظریه درست یا غلط، ولی بالاخره یکی از نظریات تبیینی است که داره میگه که خلاصه هیچ کسی هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. اینا دنبال اینن که بالاخره اون انتخابات یه اتفاق خوبی براشون رقم بزنه. حالا منافع، یا دنبال منافع اگه خیلی آرمانگرا باشه دنبال منافع عمومیه، یکم بیایم پایین تر میشه منافع حزبی، یه مقدار پایین تر میشه منافع منطقه‌ای، یه مقدار پایین تر منافع قومی، اگه باز پایین تر بیایم دیگه میشه منافع چی؟ شخصی. و شاید ترکیبی از اینا وجود داشته باشه. بالاخره الان نماینده‌ای که بخواد توی شهری باید چند میلیارد خرج بکنه، بالاخره باید این هزینه‌هاشو چیکار کنه؟ پس بده دیگه. دیگه تعارف که نداریم، یه عده ازش حمایت کردن، اینا برای یه سلام علیکی باش کردن، ها اینا رو باید سلام علیکشون یه جورای جواب بده، مگه اینکه پشت پا بزنه بگی من دفعه دیگه نمیخوام دیگه نماینده بشم. ولی معمولا این گونه نیست. وقتی اون صندلی مزه کرد و نشستم پشت صندلی، دیگه به این سخت راحتی از این صندلی به اصطلاح جدا نمیشم. حالا تو این فضا یه مقاله هم من تقریبا تو همین فضا نوشتم، نمیدونم دوستان شاید دادن بهتون مطالعه کنید، یه خلاصه ای از نظریات اقتصاد سیاسی رو اونجا آوردم، ولی اگر بخواید یه مقدار بیشتر راجع به این بخونید، کتابیست، کتاب اقتصاد کلان، اسنودن نوشته، یکی از فصولش بحث اقتصاد سیاسی، این نظریات اقتصاد سیاسی رو کامل اومده توضیح داده که مثلا مبانیش هم گفته که آیا مثلا رأی دهندگان رفتار عقلایی دارن، آیا سیاستمدارا رفتار عقلایی دارن یا ندارن، رفتار آرمانگرایانه دارن یا ندارن. این بحثی است که حالا اونجا میتونید شما به اصطلاح دنبال کنید. حالا مدل‌های مختلفی تو تحلیل این بحث اقتصاد سیاسی شده، از جمله اینکه اینا میگن که معمولا حافظه مردم کوتاه مدته، یعنی شما الان یه وعده ای مثلا بهشون میدید، الان خیلی مجذوب شما میشن، به شما رأی میدن، بعد تا 4 سال بعد حالا یادشون رفته، شما با یه وعده جدیدی میاد، باز دوباره میشه همون فضا را چکار کرد، تصاحب کرد. حتی بعضی ها میگن نه این گونه نیست و حالا تفاوت هایی که وجود داره تو فضای اقتصاد سیاسی. خب اومدن برخی راه حل ها هم دادن، گفتم مثلا ما باید سعی کنیم که اطلاعات دسترس رای دهندگان رو زیاد کنیم، نمیدونم مثلا فرض کنیم که چیزایی که تو اقتصاد ایران هم مطرح شده، بس استقلال بانک مرکزی از دولت هستش که گفتن ما باید ابزار سیاست پولی رو از دولت ها بگیریم که نتونن مداخله کنن برای رای آوردن و حالا اون اتفاقاتی که دنبالش هستن نیفته. و بحث‌های دیگه‌ای که حالا من فقط از روش مرور میکنم، خیلی نمیخوام سرتون رو درد بیارم، اینجا تقریبا من مدل‌های اصلی اقتصاد سیاسی رو آوردم، فروزشون که چه پیش‌فرض‌هایی دارن و چه پیش‌بینی‌هایی میکنن که مردم چگونه عکس العمل نشون میدن، سیاستمدارا چگونه عکس العمل نشون میدن، احزاب چه میکنن و خروجی این اقتصاد سیاسی چه خواهد شد. خب اینا رو من ازش میگذرم، اما اون چیزی که به نظر میرسه که باید ما به سمتش بریم و موضوع بحث ما هستش اینه که بالاخره الان شما دارید میبینید که ما یه فضای اقتصاد سیاسی ایجاد کردیم بعد از انقلاب، یه قسمتایش رو به نظرم گرته برداری کردیم از نظام دموکراتیک، یه اصلاحات و رفرم های هم توش ایجاد کردیم. مثلا فرض کن ما مجلس گرفتیم، ساختار چه می‌دونم ریاست جمهوری رو هم داریم، احیانا یه دونه مثلا مجمع تشخیص اول شورا نگهبان بهش زدیم، حالا یه جای دیدیم که مشکل ایجاد شد یه مجمع تشخیص مصلحت زدیم، ولی الان میبینید که خروجیش انگار خروجی باثبات و مطلوبی نیست. یعنی این نظام الان وضعیتی که داریم تو تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی، انگار این ساختار تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی خوب کار نمی کنه. گیر کارش کجاست؟ سوال، آیا ما آدمای بدی را انتخاب میکنیم؟ بد رأی میدیم؟ یا اینکه آدما میان احتمالاً بد میشن یا ترکیبی از اینا. یه بنده خدای بهش گفته بودن که اگر تو دریا افتادی چیکار میکنی؟ گفت من از درخت میرم بالا. گفتن که توی دریا که درخت نیست. گفت من مجبورم، میفهمی؟ مجبورم از درخت برم بالا. این طنز یه مقداری حاکی از اینه که گاهی اوقات ممکنه آدمای خوب هم توی سیستم که دوچار مشکل هست برن، مجبور میشن کارهایی را انجام بدن. شما میری مثلا میشی نماینده چه نماینده شهری، بعد میبینی که خب باید نسبت به اسفالت، غیر اسفالت اون روستای دور افتاده هم چیکار کنی؟ پاسخگو باشی. خب غیر، یه وقتی غیر نیست، یه وقتی قیف نیست، وقتی مسئولش نیست، شما دیگه مجبور میشی متوسل بشی به کی؟ به وزیر راه. دیگه چاره ای نداری ها؟ حالا میان میگن که آقا شما این نماینده که اصلا مسئولیت غیر نمیدونم روستای کلان جای سفلای چی کجا را نداری؟ میگه این حرفا نیست که، اون چیزیست که تو آیین نامه و مقررات نوشته. من اگه بخوام فردای روزی رأی بیارم دوباره، باید چیکار کنم؟ باید این آسفالت رو بدم. پس حالا چیکار میکنم؟ مجبور میشم که لابیگری کنم. بعد خروجیش چی میشه؟ حالا من تو اسلایدام داره. شما یه اون مینیم وسط کویر پتروشیمی زدن، وسط کویر فولاد زدن. بعد میبینی خب این فولاده همه آب منطقه رو چیکار کرده؟ کشیده. حالا چیکار کنیم؟ بیایم حالا یه طرح انتقال آب بزنیم از خلیج فارس به کویر. یا آب همسایه ها مثلا فرض کنه سرشاخه های دز بیاریم، آب بیاریم برای یزد و قوم و مناطق دیگه. بعد میبینید اصلا چرخه به هم میخوره. یعنی اون نظام تصمیم گیری یه نظام تصمیم گیری باسواد نیست. این بحث اقصا سیاسی شه. یه مقداری اگه محافظه تاریخی شما رو فعال بکنم، میبینید که انگار اصلا توی این نظام یه ثبات تصمیم گیری هم نیست. یه دولت میاد میگه مسکن مهر، یه دولت دیگه میگه اصلا این مسکن مهر چی بود؟ مزخرف بود. اصلا 180 درجه چیکار میکنه؟ فرمون رو بر میگردونه. ها، مشکل دموکراسیه. مثلا یه رودرواسی داره، یه ثباتی نداره. دموکراسی تقریبا تو نظریات انتخاب عمومی هم به این رسیدن که دموکراسی خصوصیتش اینه که الان بالاخره این رأی میدن این گروه حاکمه، دفعه دیگه رأی میدن گروه دیگه حاکمه. اون ممکنه سلیقه‌ای داشته باشه، سلیقه سیاسی، اون میاد همه به اصطلاح تخم مرغ‌ها رو میذاره تو سبد برجام، یه گروه دیگه میاد چیکار می‌کنه؟ اصلا کلاً یه آتیشش میزنه یا به یه سمت دیگه میره. این مشکل، حالا میگم شاید عمده ترین مشکلی که الان ما داریم، من گاهی اوقات اینجوری تشبیه میکنم، میگم شما انگار یک، اگه اقتصاد رو تشبیه کنیم به یه ماشین، ها، این ماشین رانندهش یه راننده واحد نیست، اینا شیفتیه. ها، یه بار این میشینه، این بنده خدا مثلا کیفش میکشه گاز بده و بره والا، این یکی مثلا ویراج میده، این یکی بر میگرده، اصلا میگه مسیر رو اشتباه رفتیم. انگار این فضای ثباتی نداره. این مشکل فقط مشکل ما نیست، تو دنیا هم عملی سابقه داره، هم ادبیات نظری براش ایجاد شده. من فقط یک ارجایی بدم که وقتی شما ادبیات اقتصاد سیاسی رو نگاه میکنی، اینا خودشون یه تدابیری براش اندیشیدن که چیکار کنیم که این راننده مرتب مسیرش رو عوض نکنه. مثلا تو آمریکا ما شوراهای سیاستگذاری داریم که اینا بلند مدت فکر میکنن و نمیگذارن که مثلا این حزب عوض شد به این راحتی مسیر حرکتشون چی بشه؟ عوض بشه. یا مثلا الان بحث احزاب به گونه‌ای به این مفهوم از کارکردش اینه که حزب یه بدنه کارشناسی بلند مدت داره. حزب فقط به دنبال این نیست که تو انتخابات مثلا اسفند 1402 برنده بشه، احتمالاً میخواهد دوره‌های بعد هم چی باشه؟ بیاید. پس احیاناً ممکنه بلند مدت تر فکر بکنه، ممکنه بشینه یه مقدار حساب کتاب کنه، نگه که حالا مثلا فلان شهرستان رو فعلا منافعش رو تأمین کنیم، شهرستان‌های دیگر رو بهش توجه نکنیم. اینا سوالات بازیست، ما اصلا بهش پاسخ ندادیم. یعنی ما کجدار و مریض با این داستان هیچ کار کردیم؟ هی اومدیم جلو، مثلا هی تغییر مسیر دادیم، دوباره میبینیم که خروجیاش خروجی‌های خوبی نیست. حالا تو بحث ادبیات اقتصاد اسلامی که موضوع ما هستش، اینجا خیلی کم کار شده. یعنی ما ادبیات رو شما برید ببینید تو این فضای مشکل اقتصاد سیاسی رو کمتر تحلیل کردن که این مشکل چگونه حلش کنیم. من یکی از مواردی که اینجا آوردم عنوان حالا سابقه ادبیاتی که میتونیم ازش استفاده کنیم، نظریه ایست که به ابن خلدون منتسب کردن به نام نظریه ماشه. یک مقاله ای را چپرا از این اقتصاددانان مسلمان نوشته، به انگلیسی هم از ترجمه نشده، به اسم The Trigger Mechanism، مکانیسم ماشه. ایشون اومده این مکانیسم ماشه را از ابن خلدون استفاده کرده. ابن خلدون اومده یه سوالی را مطرح کرده، گفته که ابن خلدون زمانی میزیسته که در واقع اوج تمدن اسلامی بوده، تمدن اسلامی شروع میکنه به افول و مسلمان ها اندلس رو از دست میدن. ابن خلدون تو کتاب مقدمش میخواد به این سوال جواب بده که چرا تمدن اسلامی چی شد؟ دچار انحطاط شد. این چپ را اومده بر اساس نظریه توسعه ابن خلدون گفته که توسعه یا پیشرفت یا عمران به قول ابن خلدون یه پدیده چند وجهی است. بعد اجتماعی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، اقتصادی داره. باید چرخ‌دنده های فرهنگ، سیاست، اقتصاد با هم کار بکنه که خروجیش بشه چی؟ بشه عمران آبادانه. اگر یکی از این چرخ‌دنده ها خوب کار نکنه و برعکس کار بکنه، مثل ماشه میزنه بقیه رو چیکار میکنه؟ دوچار مشکل میکنه و این از تمدن سازی باز میماند و دوچار مشکل میشه. حالا چیز جالب اینه که ابن خلدون که سنی مسلک هم هستش و این چپرایی هم که داره حرف ابن خلدون رو نقل میکنه، ایشون هم سنی مسلکه، معتقده که ماشه نظام تمدن اسلامی تو نظام سیاسی چکیده شد. این نظام سیاسی دچار اخلال شد، این زد فرهنگ و اقتصاد رو هم چکار کرد؟ دچار اختلال کرد. بعد میگه کجا این دچار اختلال شد؟ میگه تو نظام سیاسیش. کی دچار اختلال شد؟ میگه زمانی که معاویه آمد یزید را به عنوان جانشین بلافصل خودش انتخاب کرد و یک نظام پادشاهی موروثی ایجاد کرد، ماشه افول تمدن اسلامی چی شد؟ چکیده شد. سیاست دچار اختلال شد، این زد فساد اقتصادی ایجاد کرد، فساد فرهنگی ایجاد کرد. تمدن یهو می‌بینی که مسلمانان اندلس رو چیکار کردن؟ از دست دادن. ما یه مقداری یه نگاه دیگه من متفاوتی را تو مقاله‌ای که حالا خدمتتونم میتونم بفرستم آوردم، گفتم به نظر من تو مبنای شیعه یه مقداری این ماشه افول تمدن اسلامی زودتر چکیده شد. از نظر من ماشه تو سقیفه چکیده شد که شما یک نظام حکمرانی ولایی را تبدیلش کرده به یک نظام، یک نوع دموکراسی محدود قبیله‌ای، ناشی از اینکه یک گروهی نشستن یک نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن. حالا این نظام خلافتی داره تبدیل میشه به یک نظام پادشاهی موروثی. و اگر ما بخوایم به نظر من توی حوزه نظریه پردازی کنیم، باید برگردیم به بحث مبانیمون، یعنی از جهت مبانی اقتصاد سیاسی، به خصوص مبانی سیاسی، که ما حکمرانی رو چگونه میخوایم تعریف کنیم که این تشتت‌های تصمیم گیری توش اتفاق نیفته. ظاهر نظریه به اصطلاح حکمرانی ولایی اینه که شما یک کسی رو بذاری اون بالا که دچار تعارض منافع نباشه. مشخصه هستش تقواست، درسته؟ یه آدم متقیست، به فکر منافع خودش نیست، مساله عمومی رو در نظر میگیره. قاعدتاً حالا ما تو نظام ولایی کسی رو میذاریم که از نظر شناختی هم اطلاعاتش خوبه، یعنی کسی رو شما داری میذاری که میداند مسیر را و اطلاعات داره، یا از اون نظام نخبگانش داره خوب استفاده میکنه. خب تو این فضا فقط یه مسئله که میمونه اینه که ما چگونه اینا مدل سازی کنیم و اجرایی کنیم، چون واقعیتش اینه که ما تو ساختاره خودمون هم تشکیلات داریم که یه جورای مبتنی بر نظام حکمرانی ولاییه، یه سری هم داریم تشکیلاتی که مبتنی بر چیه؟ همون دموکراسیه. شاید تو دوتا دستگاه ما مشکلاتی رو داریم تجربه میکنیم، هم اونجا یه گونه گسست‌ها و شکست‌هایی داره اتفاق میفته، هم توی قسمت چی؟ تو قسمت دموکراتیکمون. و حالا اگر توی این اسلاید ها من نمونه هایی دارم که به اصطلاح مشکلات داره بروز میکنه. این فضایی که حالا به عنوان مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی شکل گرفته، حالا یا مدرسه سیاستگذاری اقتصادی، یه مقدارش الان خیلی ما دنبال ارائه محتوای نهایی نیستیم، بیشتر برای تلنگر زدنه که سوالاتی در ذهن شما ایجاد بشه، حالا ما بتونیم گروه هایی رو بسیج کنیم بشینن روی این سوالات چیکار کنن؟ فکر کنن، تحقیق کنن، و یکی از حالا مختصاتی که این بحث داره به نظرم خیلی مهمه و باید بهش توجه کرد، اینه که موضوع بین رشته ایست. بحث اقتصاد سیاسی یه پاش تو سیاسته، یه پاش تو اقتصاده، یه پاش تو جامعه شناسی، یه پاش تو فرهنگه و این مسئله رو فقط با اقتصاد نمیتوان حل کرد. من یه تلاشی رو شاید نزدیک 3-4 ساله انجام دادم برای اینکه علمای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رو دور هم جمع کنیم، این مسئله رو از این زاویه چند بعدیش بهشون چیکار کنیم تفهیم کنیم، ولی موفق نشدم. چرا؟ یه دلیلش این بود که زبان محاوره این علما اصلا یکسان نیست. سیاسی ها برای خودشون یه دستگاه فکری دارن، جامعه شناسه یه جور فکر میکنن، اقتصاددان یه جور، حرف همدیگر هم خیلی، ما چند تا کرسی گذاشتیم، یعنی کرسی نظریه پردازی که مثلا علمای سیاست رو بیاریم، ولی میفهمیدن هم حرف همدیگر رو، ولی انگار اصلا انگیزهی بر ادامه دادن این مسیر نبود. مثلا دوستان حالا علوم سیاسی با نگاه اسلامی مرتب بحثه چونم موانی مردم سالاری دینی، نمیدونم شاخصهای مردم سالاری دینی، این همه پایان نامه نوشتن کتاب. من گفتم خب اگر نگاه اقتصاد سیاسی از زاویه اقتصادی ها نگاه کنه اینا شکست خورده، یعنی شما میبینی کارا نیست، حالا شما هزار بیا راجع به موانی قلم فرسایی کن. یا تو جامعه شناسا بگونه دی، اون کسی که تو حوزه فرهنگ کار میکنن باز بگونه دیگه. این فضا من حالا شنیدم که اینجا از غیر اقتصادی هم هستن، درسته؟ حالا نمیدونم چقدر ترکیب چگونه است. از این جهت خوبه که این سوال را باش مواجه بشید که ما سوار یه ماشینی هستیم، یه بخشش سیاستمداران، یه بخشش اقتصاددانان، یه بخشش جامعه شناسان و پدیده بیرونی پدیده پیچیده چندبعدیه، از یه زاویه نمیشه راه حل براش ایجاد کرد. حالا ابن خلدون داره میگه مشکل تو نظام سیاسی است، ولی این را هم کامل نمیتوان پذیرفت. چرا؟ چون به قول حالا برخی از این کسایی که تو اقتصاد کار میکنن میگن که تو ادبیات توسعه میگن ما دچار چرخه‌های باطل فقریم. مثلا فرض کن من میگم که خب مشکل تو نظام سیاسیه، چیکارش کنم؟ میگه برو مثلا نظام سیاسی تو درست کن. خب نظام سیاسی رو میخوام درست کنم، برم سراغ کی؟ باید برم سراغ نماینده مجلس. خب نماینده مجلس که خودش مثلا دچار مشکله، من چگونه حلش کنم مشکلشو؟ میگه خب برگرد بیا تو نظام آموزش پرورشت. میخوام بیام نظام آموزش پرورش اصلاح کنم، میگه که خب بودجه میخواد. دوباره مجبورم برگردم کجا؟ برگردم مجلس. شما میرید دوچار یه چرخه باطلی میشید که به این راحتی ازش خلاصی پیدا نمیکنه. بعد تولد علم هم که به این راحتی نیست. حالا شما یه وقتی یه بنده خدای اومده بود مؤسسه امام خمینی، بعد میگفت که من حاضرم، حالا یا اون نهادی که اومده بود میگفت حاضریم یه مثلا 20 سال به شما پول بدیم، شما یه وزیر اقتصاد برای ما تربیت کنید. من بهش گفتم بابا اینجوری مثل چی نیست که شما بگی یه سیستم مثلا از این ورش آدم شما بفرستی از اون ور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و مثلا مدل جوجه کشی که نیست که ها. ولی یه تصور اینجوری داشتن که خیلی به صورت خطی الان شما حتی میشه، یعنی شما سرمایه گذاری کنی قاعدتا خروجی میگیری، ولی نه به این وجه، یعنی خیلی باید اتفاقاتی بیفته و فضای تولد دانش خیلی فضای پیچیده است. خب من میخوام یک در سریع بگذرم که به بحثامون برسیم. خب این بحث فضای تصمیم گیری، حالا من برخی از کداش اردم، حالا این پاورپوینت ها رو میدن خدمتون شما ببینید. یه برخی از مشکلات اقتصاد سیاسی رو یک کسی آقای دین پرست اگه اشتباه نکنم یه مطالعه کرده روی نطقای نمایندگان پیش از دستور، که ببینه این نطقاشون تو چه مقولاتی هستش. تقریبا چیزی که به دست آورده نزدیک 53% نطقاشون راجبه چیه؟ حوزه‌های انتخابیشون. این نشون میده که دغدغه عمدتاً کجاست؟ رأیه. شما مثلا تو بحث عمل کرده توزیع ملی، نمیدونم بحث های عمل کرده جامعه 3%، عمل کرده تنظیمی 13% و و و. این تا حدود داره نشون میده که اون خروجی که داره از این نظام دموکراتیک اتفاق میفته الزاماً مسئله عمومی نیست. یعنی دغدغه اصلی اینه که شما بتوانی حالا خیلی خوب بگیم پاسخگوی اون کسایی باشی که به شما رأی دادن. بعد میبینی خب بخوای پاسخگو باشی مجبوری توی بودجه چیکار کنی؟ دخالت کنی، تو برنامه مجبوری دخالت کنی و خروجیش میشه اونی که شما میبینید از نطقه پیش از دستور. حالا از جهت تبیینی ما ممکنه همون سوالی که من کردم، آیا این مشکل مشکل آدم هاست یا مشکل سیستمه؟ به نظر مثل ترکیبی از این هاست. یعنی گاهی اوقات یه آدمی میاد تو سیستم، مثلا مثل تو مالیزی مثل مهاتیر محمد یه تحولات ایجاد میکنه، یه وقتی هم مثلا میبینی آدم های حالا عادی میان اتفاق ایجاد نمیشه، یه جایی هم انگار ساختار تأثیر گذاشته. یعنی ساختار به گونه ایست که به قوله کسی تشبیه میکنه مثل زمین بازی میمونه. شما اگه یه زمین فوتبالی داشته باشی که چمنش خوب نباشه، همه جاش چاله چوله باشه، شما مسی و رونالدو رو بیاری نه تو این زمین، اولین توپی که میزنه میره توی چاله، پاش میپیچه دیگه، نمیتونه بازی کنه. شما وقتی یه فضای تو اقتصاد سیاسی درست میکنی که نماینده شما درگیره حالا به قانونی یا غیر قانونی یا فرهنگ به هر حال حاکم بر اونجا، مجبور میشود که چیکار کنه؟ نسبت به چیزای واکنش نشون بده که جز مسئولیتش نیست. اولا این ساختار اونا به این سمت چیکار میکنه؟ میکشه. حالا ما سوالمون اینه که چیکار میشه کرد؟ من میخوام یه مقدار ذهنهای شما رو درگیر بکنم که چه بکنیم توی این فضا. حالا به خصوص من تأکیدم رو بحث بودجه ریزیست، برای اینکه وقتم خیلی از دست ندیم. یک تأکید مقام معظم رهبری توی این چند سال اخیر بوده، چهار سال و نیم روی اصلاح ساختار بودجه کردن. از سال حدود 97 این بحث اصلاح ساختار رو مطرح کردن، هی هم دارن تأکید میکنن. الان تو برنامه هفتم هم به گونه یک محورهای اومده که طرحهای مختلفی برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده. یه طرحیش طرحی بود که آقای نوبخت و تیمش اومدن تو دولت قبل مطرح کردن که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و گفتن یه جورایی همون نسخه IMF. الان اینجا فرصت نیست من بهش اشاره بکنم، ولی به هر حال محورهای را اینا رو بحث درآمدزایی پایدار، هزینه کرده کاران، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی را مطرح کردن. احکامی هم که الان داخل به اصطلاح برنامه هفتم، نمیدونم چقدر دوستان برنامه هفتم و لایحه رو دیدن. کسی دیده خونده؟ خب بس امیدی هست، بسیار عالی. چیزایی که به عنوان به اصطلاح حالا مصوب آوردن، خب محورهای مثل بحث پرداخت به ذی‌نفع نهایی، نمیدونم شفاف سازی معافیت‌های مالیاتی، بحث بهای تمام شده طرح‌ها، منابع مصارف بودجه ارزی، ایده‌هایی است که الان توی برنامه هفتم هم مطرح شد. اما اون چیزی که کاری که ما شاید مثلا 2-3 سال روش کار کردیم رو بحث اصلاح ساختار بودجه و یه از زاویه بحث اقتصاد اسلامی بهش نگاه کردیم، به نظر میسه که مشکلات بودجه ریزی ما تقریبا 2 سنخه. یه سری بودجه مشکلاتش مشکلات مبنایی و رویکردی و نظریه، یه سرش هم مشکلات ساختار موجود بودجه‌ریزی است. عملا میشه این رو گفت که ما یک نظریه بومی برای بودجه‌ریزی ارائه ندادیم. عملا رویکردمون رویکردای چیه؟ اقتباسیه. یعنی تیکه‌ای رو از اینجا گرفتیم. چیز جالبش اینه که الان ما قانون برنامه بودجه‌مون، کسی میتونه بگه که مصوبه چه سالیه؟ قبل از انقلاب، سال 1355. 51. الان نگاه بکنید قانون هنوز قانون 51. اخیراً نمایندگان مجلس یک تون کمیسیون اصلاح ساختار بودجه یک کارای شروع کردن برای اینکه قانون رو چیکارش کنن؟ اصلاحش کنن. و یه اتفاقاتی هم که افتاده متاسفانه ما قانون مصوب 1351 که ما هی مرتب تو ساختارامون چی شده؟ تغییر ایجاد شده، قانون عوض نشده. مثلا شما، من داشتم دیشب داشتم قانون رو دوباره مرور میکردم، تو قانون شما شورای اقتصادت، وزیر دارایی با وزیر اقتصاد از هم چیه؟ متفاوته. درست شد؟ شما الان بعد از تغییرات، یا یه زمانی ما وزیر برنامه بودجه داشتیم حتی بعد از انقلاب، اینا همه چی شده؟ همه تغییر کرده. بعد شما الان اگر تو اینترنت هم سرچ بکنید میبینید که مثلا وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های چیه؟ اقتصادی. الان که نگاه میکنید میبینید وزارت اقتصاد هیچ ابزار سیاستی در اختیار خودش نداره. چرا؟ سیاست های پولیش دست بانک مرکزیه، سیاست های مالیش به مفهوم مالیات و بودجه دست مجلس و سازمان برنامه است، سیاست های تجاری عملا دست سمت و نمیدونم جهاد کشاورزیه. وزارت اقتصاد برای به نظرم چیز خوبه که سخنگو و اینکه بیان یقش رو بگیرن، مثلا میگه آقا چرا تخم مرغ گرون شد، چرا اینجا اینطوری شد، بیا پاسخ بده مالیات هاتون. یعنی اولا وزارت اقتصاد، حالا شما فکر کنم یه برنامه دیداری دارید، وزارت اقتصاد الان بیشتر وزارت خزانه داری و وزارت مالیات ستانیست که قبلا هم اصلا معروف بوده وزارت چی؟ وزارت دارایی. دارایی هم بیشتر به مفهوم چی بوده؟ این که باید پول وصول کنه سیاستگزار. اتفاقا الان یکی از چیزایی هم که توی ارزیابی وزارت اقتصاد هست و تو حوزه مالیاتش هست، نمیگه شما مالیات تنظیمی گرفتی، یعنی میگه چقدر مالیات گرفتی، چقدر مالیات گرفتی، یعنی هرچی که بیشتر بگیری بهتره. مالیات تنظیمی مثلا برای نگرفتن، مالیات برای سرمایه و و و، مالیاتی است که میخوای چیکار کنی؟ نگیری. حالا وقتی شما شاخص ارزیابیت بر اساس گرفتنه، چه انگیزه داری که بری دنبال چی؟ قانون مالیات بر عاید سرمایه یا نمیدونم مالیات بر خانه‌های خالی و مواد مسکن. این کلیت شما عرض بکنم. حالا یه بحث بومیه. عملا میشه گفت که شما تو برنامه توسعه و قوانین بودجه نگاه بکنی، یک نوع اقتصاد بازار آزادی به عنوان پیش زمینه برنامه‌ریزی توسعه ما و بودجه ها وجود داره. خودشا حالا من اینجا فرصت نیست که نمونه هایش رو بهتون نشون بدم، تو بذارید من نمیم چقدر از وقتمون مونده، قدر یه رو 20 دقیقه من این بحث جمعش کنم، بحث بازش کنیم برای پرسش و پاسخ. ببینید اگر شما بخواید یکم مرور بکنید این سابقه برنامه‌ریزی های توسعه ما که از بعد از جنگ اتفاق افتاد، که برنامه های توسعه ما بعد از چی بود؟ اولیش سال 68 داره دولت آقای هاشمی داره می‌نویسه. نگاه بکنید می‌بینید که روال برنامه‌ریزی‌های توسعه ما عمدتاً یک نظریه مبنای پنهانی داره و اون اینه که اقتصاد بازار آزاد اقتصاد خوبی است. اگر ما واگذار کنیم به بازار، اوضاع چی میشه؟ بهتر میشه. حالا ما اینا هم کجدار و مریض اجرا کردیم، یه تیکش اجرا کردیم یه تیکش نکردیم، یعنی یک ترکیب ناهمگونی را اتفاق افتاده، ولی خیلی جاهاشون اتفاق خوب اجرا کردیم. برخی میگن که ما برنامه های توسعه همون مثلا 20% 30% بیشتر اجرا نشده. از نظر من اتفاقا خیلی خوب اجرا شده برخی جاهاش، اون جاهایی که مد نظر سیاست گذار بود خوب اجرا شده. کسی گفتن که به اصطلاح خربوزه و عسل با هم نمیسازه. این گفت که ما خوردیم و ساخت و پدرمون هم چیکار کرد؟ در آورد. یه جای برنامه های توسعه و بودجه رو اتفاقا خیلی خوب اجرا کردن. مثلا فرض کن شما اومدی بحث کنترل جمعیت. کنترل جمعیت تا خیلی خوب مستحکم و با قوت چیکار کردی؟ اجرا کردی که الان داره تازه عواقبش یواش یواش داره ظاهر میشه. یا بحث خصوصی سازی که جریانی که با عنوان تعدیل ساختاری مطرح شد تو برنامه‌های توسعه و بودجه ها آمد و خروجیش چی شد؟ خروجیش شد بانک‌های خصوصی که الان شدن معضل اقتصاد ایران. یه مورد دیگه که به نظر من یه مورد خیلی خاصه که تو این برنامه‌های توسعه ما اتفاق افتاد، بحث هدفمندی یارانه‌ها اوایل دهه 90 بود که ما به جای اینکه بیایم یارانه رو وضع کنیم به مالیات، آمدیم یارانه رو وضع کردیم به چی؟ به تغییر قیمت حامل‌های انرژی. گفتیم قیمت انرژی رو بالا می‌بریم، از این وجه کار می‌کنیم یارانه می‌ده. این یک سیستم خود تخریبگر ایجاد کرد. شما قیمت انرژی رو که بالا می‌بری، تورم میشه، این یارانه هیچ وقت به گرد تورمه نمی‌رسه. که الان یکی از اصلاحات ساختاری که تو بودجه مطرح میشه و مطرح شده اینه که ما این تبصره 14 رو بیایم مقدار اصلا تغییر فرمش بدیم. اصلا ارتباط نظام حمایتی به نظام تغییر قیمت ارتباط درستی نیست. شما اگه میخوای خوب عمل بکنی باید از قسمت‌های پرخون بدن خونا بگیری، قسمت کمخون چیکار کنی؟ تزریق کنی. از آدم پولدار بگیر مالیات، به بی پول. اگر مشکل شما داره تو کارهای مثلا انرژی، نمیدونم فرض کن پرایدت داره بعد مصرف کنه، اون داستانش از عدالت چیکارش کن؟ جدا کن. اون داستان داستان دیگه است. حالا توی بحثای من فرصت نیست اینا رو عرض بکنم. مثلا بحثای تعدیل ساختاری، خب اون مصاحبه که آقای دکتر نمازی داره، نمیدونم چقدر از دوستان دیدن، یه مصاحبه آقای دکتر نمازی داره راجع به ورود ایده های صندوق بین‌المللی پول تو برنامه توسعه فکر کنم سومه، که ایشون میگه گروهی از IMF آمده بودن و دقیقاً این ایده های تعدیل ساختاری رو تو برنامه ها گفتن وارد کنه. ایشون میگه من امضا نکردم ولی اجرا کردن، یعنی دقیقاً همون سیاست ها اجرا شده، از جمله آزادسازی قیمت ها، یاران زدائی، نمیدونم کوچیک سازی دولت. میگه طابق و نعل به نعل همون تصمیماتی که صندوق پیشنهاد کرده بود عملاً اجرایش. اما تو این قسمت من فقط مختصرش عرض بکنم، برخی از کداشو بگم و ازش بگذرم. ما یه مشکلی تو فرایند بودجه ریزی داریم، مداخلات غیر کارشناسی در فرایند بودجه میشود. یه مشکلی تو جهتگیری برنامه‌های بودجه داریم. گفتم بودجه باید یه برشی از برنامه‌ها چی باشه؟ توسعه باشه. عملا نگاه میکنی بین اینا گسست وجود داره. شما مثلا تو سند چشماندازت توی برنامه‌هات گفتی نرخ رشد اقتصادی میخواد باشه متوسط 8%، تو دهه اخیر به 1% هم نرسیده. تورمتو گفتی میخوام بکنم تک رقمی، الان شده چقدر؟ الان چقدر نرخ تورم؟ 47.5 الان آخرین آمار مرکز آمار این ماه 1% کم شده، ماه پیش 48.5 بوده، الان شده 47.5. تو گزارش دهی بودجه بحث عدم شفافیت داریم، بودجه های مخفی، بودجه عدم شفافیت بودجه های شرکت های دولتی. اینا باید یه زمانی باشه بیکار باشد بشینیم اینا را یکی یکی راجعه صحبت بکنم. حالا من توی اسلاید برخی کدا شوردم. تو بحث منابع بودجه ما وابستگی به نفت داریم، وابستگی به سرمایه فروشی. الان استقراض داره یه مقداری تو بودجه تقویت میشه با اوراق، اینا بعدها مشکلاتش ظاهر میشه. بحث سهم کم مالیات تو بحث مصارف بودجه، عمده بودجه رو داره بودجه جاری میخوره، بودجه عمرانی الان به هولوش 18-16% همین حدودا کاهش پیدا کرد. عملا یه سوالی مطرحه که وقتی شما بودجه عمرانی مثلا هست 20%، اصلا میتوانی کاری بکنی؟ یعنی آیا میتواند سند بودجه ابزاری برای توسعه باشد؟ فرض کنیم مثلا شما یه خانواده رو در نظر بگیرید که مثلا میخواد توسعه بده خودشو، ولی از شما 80% پولش خرج چی میشه؟ خورد و خوراکش میشه، یعنی از بین میرود، 20%ش میماند. حالا شما 20% میگه میخوام سرمایه گذاری کنم، یه خونه بزرگی بگیریم، میخوام یه ماشین خوبی بگیریم، اصلا کفافشو نمیده. این مشکل خیلی جدی است. حالا مشکلات دیگه ای مثل مشکل صندوق های تامین اجتماعی، بحث نظارت هم هست. آره. حالا اینجا سوال و مسئله خیلی زیاده. یکیش همین بحث حقوق و دستمزد که بخیر بودجه جاری رو چیکارش کنیم؟ بودجه عمرانی رو چیکار کنیم؟ الان ترفندی که مثلا ما اندیشیدیم ترکیب بین مثلا بحث نفت و بحث توسعه عمرانی اینه که داریم سال 2% از بودجه نفت رو کم میکنیم میدیم به چی؟ میدیم صندوق توسعه که قاعدتا میگیم میخواد اونجا عمران ایجاد بکنه. الان بند جدیدی هم که توی برنامه هفتم مطرح کردن، حالا کجدار مریض آوردن، اینه که ما بیایم یه سهم ثابتی رو بدیم به دولت، یعنی همه پولا بره تو صندوق توسعه، بعد بیاد مثلا یه بخش ثابتی داده بشه به دولت که حالا اونم با اما اگر مواجه. حالا اینا هر کدومش حالا تو بخش سوالات اگه فرصت بود من بهش میپردازم. خب توی بحث این که چه اتفاقی میخواد بیفته، خب ما باید تو بحث نظری بومیش کار بکنیم، تو بحث حالا اصلاح ساختاری باید پیشنهادات خاص خودمون داشته باشیم. الان اینجا من تقریبا سعی کردم یه مقداری از اون مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه رو بیارم که شما میبینید که به اصطلاح نهادهای مختلفی تو اینجا دخیل هستن و این نهادها گاهی اوقات سازگار هم عمل نمی‌کنن. مثلا یه نمونه واضحش بحث قانون کار. قانون کار اومد مجلس تاییدش کرد، شورای نگهبان ردش کرد، مجمع تشخیص تاییدش کرد. الان بعضی میگن قانون کار خودش یکی از مشکلات توسعه کشور، یعنی شما اومدی ساختار را به گونه خیلی سفت و سخت بستی، دست کارفرما را بستی. حالا درست و غلط چه کار ندارم، ممکنه راجبه این حرفای کارت باشه، ولی الان قراردادات شده همه قرارداد غیر رسمی، بیمه نیستن، اون بازار سیاه بازار گسترده است. عملا نه کارفرما راضی است نه چی، نه کارگر راضی است. بعضی حالا پیشنهادی که سیستمی وجود داره حالا تو کشورهای دیگه اجرا شده اینه که اونا اومدن دست کارفرما رو باز کردن، یه نظام بیمه بیکاری تعریف کردن که حالا شما اگه کارفرما شما رو اخراج کرد میرید تو نظام بیمه بیکاری میگیرید تا یه شغلی پیدا بکنید و مثلا چرخه به گونه جلو بره. حتی اون هم مشکلات خاص خودش رو داره، مشکل حالا ادوار اقتصادی داره، مشکل حالا ظلم به کارگر داره، ولی بالاخره الان یکی از پیچیدگی‌های ما اینه که شما یه قانون رو که اگه تصویب کردید دیگه به این راحتی این قانون قابل تغییر نیست، به خصوص اگه ذی‌نفع داشته. شما بیا الان دست بزنی اتحادیه‌های کارگری و اینا سر صداشون در میاد و مقابلش میستن، حالا درست یا غلط. حالا اینجا فضایی است که باید بیشتر راجعش بحث کنیم. ما پیشنهاداتی که حالا اینجا من توی اسلاید ها آوردم، این بیشتر الان ناظر به مشکلاتی که هست، مثلا بحث گسستگی برنامه از بودجه، بحث عدم شفافیت به خصوص بودجه شرکت های دولتی که بالای 60% بودجه است، معمولا تو مجلس با یه سلام و صلواتی از کنارش رد میشن، عمدتا میرن سراغ بودجه دولت. بحث سهم سرمایه فروشی و آینده فروشی که الان تو بودجه ما بالای 50% ما بودجه را داریم از یا داریم سرمایه نفتیمون را میفروشیم یا داریم چیکار میکنیم؟ استقراض میکنیم. اون سهم مالیات سهم بالایی نیست. الان نهایتا مالیات 38% سهمش. دیگه با سایر درآمدها شما نگاه کنیم میشه هولوش 48%، ولی سهم نفت و گاز هولوش 35%، انتشار اوراق هولوش 17%، رو کل بگیری هولوش 52% شما داری. این مال 1000 رو فکر کنم من با 1402 تطبیقش دادم اگه اشتباه نکنم. مثلا سهم نفت توی اخیرش وقتی همه رو میزنه رو هم بس صندوق توسعه و اینا هم در نظر میگیری مثلا تا بالای 38% میرسه. آره اونم هست. الان واگذاری دارایی‌های مثلا اموال به اصطلاح اموال غیر منقول توی این بودجه 1402 فکر کنم حالا 306 همت بود، رقمش رقم خیلی بالا است، 300 بودجه قبل خیلی بالا رفته. چیزی که الان بودجه ها معمولا ازش به عنوان کسری تراز یا کسری بودجه یاد میکنن، خب این کسری تراز عملیاتی است که حالش 300 همت، رقم 22% از بودجه کل، 31% از بودجه جاریه. و یه اتفاقی که حالا این به نظرم حالا باید بحث بکنیم آقای فکر کنم اساتید دیگه هم راجع به این بحث میکنن. یک تفکری که ایجاد شده توی نظام بودجه‌ریزی ما عمدتاً یک نظریه دولت شر پشت سر تحلیل بودجه هست و میگن که همه شرور از کی میاد؟ دولت میاد. معمولا بانک ها خیلی تقدیسش میکنن، این بانک ها بیچاره ها اینقدر تسهیلات تکلیفی گردنشون گذاشتید و عملا احکامی که می‌نویسن میگن که دولت دستشو ببندید، ولی از این طرف بانک های خصوصی و بانک ها رو دستشون رو چکار میکنن؟ باز میکنن. میبینید که شما دولت رو سقفله کردی، هیچ بهش امکانات نمیدی، از این ور بانک های خصوصی دارن پول خلق میکنن و میدن شرکت های زیر تابعه خودشون. اینا هم یه تیکه هاییست که به نظر من حالا شما نیازه که بهش حساس باشید. یعنی الان گفتمان غالب، حتی گفتمان اصولگراها، گفتمانیست که گفتمان اقتصاد اسلامی نیست، اصلا حتی گفتمان بومی ما هم نیست. یعنی یه تلقی وجود داره که دولت شر مطلق، بانک ها خیلی خوب، یه بیچاره ها که خلق پول نمی کنن، پایه پولیست که ریشه همه مشکله. در حالی که شما نگاه میکنیم این سهم دولت توی خلق پوله به 10% هم نمیرسه. عمده مشکل داره تو نظام بانکی اتفاق میفته. و وقتی مریضی رو شما بد تصویر کردی، نسخت هم چی میشه؟ نسخه هم اشتباه میشه. این یک بخشیست که به نظر من ما تو اقتصاد سیاسی تحلیل، اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی با روی کرده اسلامی باید اول چیکار کنیم؟ بیایم اون مرض شناسی رو اصلاح کنیم. وقتی مرض شناسی رو اصلاح کردیم، حالا میشه یه وقتی ما بنده خدای رفته بودیم یه دکتر ارتوپد بود یا ستون فقرات بود، خب این بنده خدا به دکتر گفت که من این دستم اینجاش درد میکنه. این دکتر گفت که اگه اینجا درد میکنه این مربوط به مهره نمیدونم 4 و 5ته، اگه اینجا یه مقدار بالاتره مثلا مهره چیه. من خیلی تعجب کردم. این میگه شما فکر میکنی که مثلا مریضی اینجا سینه میای به اصطلاح بهش ویکس میزنی و از شما میبندی، در حالی که گیر کجاست؟ گیر توی ستون فقراته. اینو من به عنوان مثال عرض میکنم راجع به مشکلات اقتصادی. مثلا الان داره تصویری که از مشکلات اقتصادی میشه توی ایران عمدتا رویکرد پولیه. مشکل نقدینگیه. نقدینگی را اسناد میدن به دولت نه به بانک ها. راه حل چی میشه؟ بیا این دستا چیکارش کن؟ هی ماساژش بده. بابا میگی اصلا این ستون فقرات مشکل داره، باید بیا اصلاح نظام بانکی بکنی، باید یه تحول اساسی داشته باشی که مثلا بانک خصوصی بتونی مهار کنی. شما میای مرتب میگی بودجه را بزن تو سر دولت چیکارش کن؟ خب شما الان بر اساس نظریات جدید بحث خلق پول درونی میگن اصلا سیستم بانک مرکزی توان کنترل پول به اون مفهوم نداره. اگه شما نرخ ارزتو مرتب به شوک وارد کردی، مثل یه مریضی که، حالا مریض که نگیم، کسی که آبگوشت چرب خورده، ها، هی احساس چی میکنه؟ آتش میکنه، هی مجبوره آب بخوره. این میطلبه. یعنی شما وقتی سوک دادی به نرخ ارزتو بردی بالا، وقتی 85% وارداتت مواد اولیه است، پس هزینه‌های تولیدت چی میشه؟ میره بالا. تولید کننده مجبوره چیکار کنه؟ بره سراغ بانک. مصرف کننده میره سراغ بانک. پس پول خلق میشه، میاد تو سیستم. بعد شما وقتی این مشکل اینگونه نبینی، بری سراغ دولت، نسخه چیه؟ برو کسری بودجه میشه بعد اولویت، نه نرخ ارز. پس سیاست در سیاست ارزی فاصله میگیره، میره رو سیاست مالی انقباضی بودجه. لی اینا باید خیلی روش بحث کنیم که اینجا فرصتش نداریم. حالا محورهای دیگه، بحث بودجه عمرانی که مثلا یه چیز حدود 19% الان کمتر شده، سهم بودجه های عمرانی مرتب کاهش پیدا کرده، طرح‌های نیمه کاره بسیار زیادی به واسطه همین اقتصاد سیاسی، هی نمایندگان یه قسمت تو بودجه داره، اگه برید لایحه بودجه رو بگیرید، طرح‌های مطالعاتی است. اول زخمیش میکنن، میگن مثلا پروژه راه مثلا فلان جای سفلا رو بیار تو طرح مطالعاتی، 2 میلیون مثلا براش بودجه میذارن، بعد این تقه که خورد اومد داخل
بعد سوار میشه تو فضای بودجه‌ریزی، میاد یواش یواش خودش رو میاد تو ارقام اعداد نشون میده. بعد یا شما میبینید که 87,000 تا طرح چی داری؟ نیمه کاره داری که همه دارن مستهلک میشن، هزینه استهلاکش بیشتر از خود پروژه است. حالا محورهای دیگه هم هست، مثلا بحث سهم بودجه فرهنگ، فکر کنم کلاس قبلی راجع به بحث فرهنگ بحث داشتید. شما مثلا تو نظام بودجه‌ریزی ما فرهنگ جایگاهش کجاست؟ نمیدونم کدوم که از دوستان با بودجه کار کردن، فصولی که بودجه داره فرهنگ زیر بخش تربیت بدنیه، یعنی دیگه هیچ جا براش پیدا نکردن. این خودش اصلا یه رویکرده، یعنی شما یه رویکرد اقتباسی که تو بودجه‌ریزی داری، فرهنگ میشه یه چیز توفیلی و دین، به خصوص دین و مذهب میشه در کنار تفریح. دین و مذهب سهمش چقدره؟ 0.03%. نمیدونم کل فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگری که حالا دین و مذهب هم زیله بخششه، کل سهمش 2% از بودجه عمومی ها. ولی همین هم زمان بودجه که میشه شروع میکنن به بمباران فکری که آقا این نهادهای دینی چرا انقدر پول میگیرن، دارن چی کار میکنن، دارن پولا رو هدر میدن. درست شد؟ یعنی حتی همین 2%، 0.5%، نمیدونم 0.1% هم بر نمیتابن. یا یه سری محورهایی که حالا تو بحث هزینه کرد هستش، مثلا شما میبینید که سهم درمان توی بودجه های بهداشتی ما 75%، سهم بهداشت چقدره؟ 25%. یعنی چی این؟ حالا اقتصاد سیاسی شو نگاه بکنیم، میبینی کمیسیون بهداشت و درمان خودشون چی هن؟ زینفن. ها، بیمار بشیم به صرف است. بس باید بیمار بشویم. یه برنامه بود اون وقتا نشون میداد، سی به خنده بود چی بود، کمک های اولیه را آموزش میداد، یه کسی کنارش میزد یه دونه میزد تو سرش، بعد میگه الان بیمار آماده است، مستوم آماده است، حالا کمک های اولیه را یاد میده. الان تو سیستم بهداشت و درمان ما به جای اینکه این باید نسبت معکوس باشه، یعنی شما 75% بدی به بهداشت، 25% بدی به کی؟ بدی به درمان، برعکس. یعنی شما منفعت سیستم به اینه که چی بشه؟ مریض بشیم ما. حالا شما نگاه بکنید زینفایی که تو مجلس داره، اونا خودشون نمایندگان یه طیفی ان که تو قسمت چی ان؟ درمان فعالن. شما اگه بیه خلاف این رأی بدی، منافع اینا چی میشه؟ در خطر میفته. پس دوباره اقتصاد سیاسیش یه مقداری تقویت میشه. خب من دیگه جمعش بکنم، ما اینجا نیاز داریم اگر میخواهیم اتفاقی بیفته، حالا از جهت نظریه پردازی و عملی، اینه که بریم به سمت یه مقدار اصلاحات مبنایی، اصلاحات ساختار نهادی، اصلاح سند بودجه، اصلاح منابع و مصارف. اینجا سوالات بیشماری حداقل از زاویه اقتصاد اسلامی هم مطرحه. الان شما میبینید که نظریه غالب میگن که دولت نباید مثلا از نفت استفاده کنه، بره اوراق منتشر کنه. حالا شما میبینید متون دینی را نگاه میکنه، میگه بدهی اصلا کراهت داره. حالا غیر از اینکه سرمایه فروشی کراهت داره، خود بدهکار بودن منفیست. حالا آیا ما هم باید تو همین داستان بریم جلو؟ یعنی ما هم بگیم آقا هرچی که اوراق بدهی بیشتر منتشر کردیم و بودجه مبتنی بر اوراق بدهی بود خوب است، انفال اصلا کلا بذاریم کنار از سیستم، یا نه انفال باید در خدمت به صورت بودجه عمرانی قرار بگیره، چگونه باید قرار بگیره؟ اینا سوالات بیشماری، الان ما فرصت هم نمی کنیم هیچ کدوم از اینا رو به اصطلاح بازش کنیم. فقط من لیستش رو میارم، من جزوه‌رم میدم خدمتتون. ولی به نظر میشه شاید یکی از نقاطی که ما باید شروع کارمون باشه اون نظریه مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی اسلامی رو باید تدوین کنیم، که دولت اسلامی آیا مثلا سنخش دولت نگهبانه، دولت آتش نشانه؟ الان اینا هر کدوم یه مبنای داره، یعنی میگن دولت نگهبان یعنی فقط مراقبت کنه، مداخله ای حداقل. دولت آتش نشان یعنی اینجا بشینه هر جا که آتش گرفت سری بیاد این دستگاهاشو بیاره، لولا رو بیاره. حالا من یه اصطلاحی هم خودم دولت آتش‌زا هم بهش اضافه کردم که گاهی اوقات دولت‌های ما اتفاقا میان خودشون اخلال ایجاد میکنن، جایی رو دوچار مشکل میکنن. اگر ما بگیم الذین ان مکنهم اقاموا چی؟ آد و آتا و زکات، بگیم دولت دولت اقامه قسط و عدله، حداقل تو بحث اقتصادیش. حالا باید فکر کنیم که این دولت چه شکل و شمایلی باید داشته باشه. آیا این دولت حداقلی که الان ما داریم تو ادبیات اقتصاد سیاسی مرتب ترویج میکنیم، آیا این باید باشه؟ آیا دین باید باشه زیر بخش تفریح؟ سهم بودجهش باید باشه 0.5%، 2%؟ اینا اقتضائاتیه که حالا اون مبنای نظریه شما ممکن اصلا تغییر بده. شما باید بگی اصلا فسبندی بودجه رو باید عوض کنی. ما پیشنهاداتی داریم راجع به این که اصلاحات ساختاری که میخواد اتفاق بیفته. حالا تو فرایند بودجه ریزی پیشنهاداتی شده. مثلا حالا من قانون بودجه 1351 رو نگاه میکردم، همون زمان گفتم بودجه ریزی باید بره استانی بشه، در حالی که الان ما داریم بودجه ریزی عمدتا متمرکز، یعنی توی پایتخت داریم راجع به همه جا چیکار میکنیم تصمیم میگیریم، ولی چیکارش بکنیم؟ اینا نیاز به ایده پردازی داره، نیاز به طراحی داره. یه موردش که به نظر من خیلی جای کار داره خود شاخصهای بودجه است. مثلا الان دوره قبل شاخصهای عدالت تو بودجه ریزی استانی را اومدن یه مصوبه مجلس داشت، گفتم خب چیکار کنیم که بودجه ها عادلانه توزیع بشه. یکی از شاخصایی که دادن گفتن بر اساس معکوس درآمد سرانه عمل بکنیم. میگه هر جایی که درآمد سرانش کمتر بود بودجه چیکار کنیم بیشتر بشه، اونجایی که درآمد سرانشون بیشتر بود بشه اون بودجه مثلا کمتر بدیم. صدای نمایندگان اون مناطق جنوبی در اومد. چرا؟ چون اونجا درآمد سرانه بالاست، چون تولید نفت و اینا اونجاست. شورای نگهبان اولا و مجلس اومدن این بند رو چکارش کردن؟ کلن حذف کردن، گفتن اصلا بی خیاله شاخص عدالت. بله؟ مشکلاتشون هم بیشتره. حالا همین فضا رو شما نگاه میکنه، اصلا فضای تولد علم شما الان برید رصد کنید، پایان نامه‌هایی که نوشته میشه، مقالاتی که نوشته میشه، من میگم بیشتر مقاله تأثیر مثلا قیمت شلغم روی مثلا میزان تقاضای پیازه، میان مدلای رگرسیون خیلی چند متغیرها با اقسام و انواع و اقسام مینویسن، ولی میرید تو بحث عدالت بودجه ریزی شما برید سرچ کنید ببینید چند تا مقاله نوشتن، چند تا شاخص راجع به عدالت بودجه ریزی نوشتن، کجا اومدن مشکلاتشو عملی بررسی کنن. میرید تو فضای تولید علم که من اون دایره‌ای که اون بالا کشیده بودم، فضای تولید علم، تولید علم کاربردی برای اینکه سیاستمدار تو اقتصاد چیکار کنه استفاده بکنه، خیلی فضای محدوده. شاید یکی از کارکردهای یه همچین مدارسی اینه که ما بتوانیم دانشپژوهان را آشنا کنیم با مسائلی که سیاستگذار اقتصادی باش روبروست. حالا بگیم شما بیاد براش چی بنویسید؟ براش طرح و نقشه بنویسید، بیاد مدل بدید، ارائه بکنید. البته اینجا هم مشکل گسستگی وجود داره که ممکنه فضای تولید علم برای خودش تولید بکنه، اصلا سیاستگذار بهش بها ندهد، اصلا بهش اقبال نمیکنه. حالا موارد دیگه راجع به سند بودجه ما پیشنهاداتی داشتیم، راجع به بحث سالمسازی منابع بودجه، راجع به هزینه کردها و برخی از بحث هم بحثایی حالا برای اینکه ذهنتون درگیر بشه به عنوان پیشنهاد مطرحه. مثلا فرض کن تو فضای اقتصاد سیاسی الان بحث استقلال بانک مرکزی مطرحه که بهش اشکالاتی هم وارده، یا بحث انتخابات استانی داره مطرح میشه که اگر ما انتخابات استانی کنیم دغدغه های منطقی نماینده کمتر میشه، قاعدتا بهتر عمل میکنن، هرچند اینا ممکنه یه آفات دیگه را ایجاد کنه. یا بحث تقویت احزاب، آیا اگر ما احزاب را تقویت بکنیم اوضاعمون تو تصمیم گیری های حداقل قانونگذاری بهتر میشود یا نمیشود؟ یا بحث مجلس متخصصان، علامه مصباح تو کتابای بحث فکر کنم حالا اسم کتابشون رو خاطرم رفته، مثلا ایشون ایده مجلس متخصصان رو مطرح میکنه، میگه باید اون آدمایی که میشینن قانونگذار میکنن آدم متخصص اون حوزه باشن، نه اینکه شما الان هر کسی که پول بیشتری خرج کرد بشه نماینده، اونی که احیانا یه وجهه عمومی خوبی داره بشه نماینده، ولی اینکه چگونه میشه مجلس متخصصان ایجاد کرد باید سوال کرد. یه ایده مطرح شد، احیای نظام دو مجلسی. ما قبلا هم دو مجلسی بودیم قبل از انقلاب، خیلی از کشورهای دیگه هم دو مجلسی هن. تو برخی از مطالعات ما نشون میده که برخی از کشورها سعی کردن که اون مجلسی که به اصطلاح خیلی متخصص نیست از مداخله توی بودجه و برنامه چیکارش کنن، دورش کنن، بیشتر بذارن اون حالت نظارتی و مثلا اینها، ولی یه سری متخصص را بذارن. یا مثلا ما پیشنهاد دادیم که ساختار کارشناسی بیاد توی مثلا فرض کن الان مرکز پژوهش‌های مجلس. خب یه سری متخصصین هستن احیانا جوانن، مثلا پیشنهاد دادیم، ما گفتیم که شما بیاد بگید که اقتصاددانان رو یه حتی انتخاباتی برگزار کنید، بگید خودش حتی صنفی باشه، همه اقتصاددان‌ها یا دانشجویان اقتصاد رأی بدن، فرض کن 20 نفر 25 نفر به عنوان اساره اقتصاددان‌ها بیان یه مجلس در سایه یا کمیسیون اقتصادی در سایه تشکیل بدن. اگر میخواد کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم بگیره، ارجاع بده به کی؟ به اینها، که مثلا میگید یه استاد برجسته دانشگاه مثلا شهید بهشتیه، یکی استاد مثلا دانشگاه علامه است و و و اینا هم به گونه مثلا بیان همه چیه دانشونشون رو استفاده کنن. حالا به عنوان پیشنهاد ها ممکنه اینا تو عملیات بره. بله تمام بشه. خب بسی آخرش، حالا موارد دیگه ای هم هست، یه سری احکام پیشنهادی هم من اینجا انتهای این اوردم که ازش میگذرم. اصل ماجرا اینه که اینجاها سوال، ابهام و فضای کار بسیار زیادی وجود داره. ما از زمانی که وارد بحث دو سه سالیه وارد فضای بحث بودجه ریزی شدیم، همه مباحث اقتصادی خروجیش میاد کجا؟ تو بودجه. و اگر بخواد اتفاقی بیافته تو مملکت، خروجیش باید کجا بیاد؟ تو بودجه و قبلا مثلا تو برنامه‌های توسعه. ولی این اتفاق نیازمند کار هست، نیازمند نظریه پردازی داره، نیازمند مدل سازی، ارائه الگو داره، این الگوها بیاد اجرایی بشه و بعد میتونه اتفاقات خوبی بیفته. من عذرخواهی میکنم اگر زیاده تصحیح کردم، انشالله که حالا حداقل به عنوان این که سوال جدید تو ذهن شما ایجاد شده باشه و بتونیم به هر حال بریم و به این سوالات جواب بدیم. یه صلواتی خط کنید. خب من یه ساعت شد چون تایمر گرفتم، نیم ساعت بعدشم برای پاسخ به سوال. بفرمایید. از ما آجاها زودتر دسته بلند بفرم چی هم دارید میکروفون؟ آه خب اونجا
سلام خدا قوت.
میکروفون دستش باشه قدرت.
بله ببخشید. سلام خدا قوت. خسته نباشید آقای دکتر.
سلامت.
شما یه موضوعی فرمودید در خصوص انتخاب بد و حالا من میگم انتخاب بد و انتخابات بد. متاسفانه حالا ما میگیم مردم میان انتخاب بد میکنن. حالا اینو چجوری بگیم که انتخابات بد و اینکه نقش حاکمیت تو انتخابات بد الان چی هست؟ کجای کار الان نقش حاکمیت؟ و دوم اینکه خب مشخص الان خودتون هم فرمودید هر نماینده بیاد بیشتر هزینه بکنه، خب مسلما برنده این کارزار هست و راهکارتون نفرمودید که چجوری میشه با این در واقع وضعیت مقابله کرد و آیا اصلا حاکمیت خودش میخواد این اتفاق بیفته، یعنی این انتخابات بد رو حاکمیت خودش میخواد یا نه در واقع مردم رو به این وضعیت سوق دادن که بره این انتخاب بد رو انجام بده و این یه دور تسلسل باطل اتفاق بیفته که ما بگیم آقا ما اگر مشکل داریم تو آموزش پرورش، بگیم آقا برگرد مجلس، حالا میریم مجلس میگه آقا برو آموزش پرورش.
آره.
اینا یه سری مشکلاتی هستن که تو جامعه الان حال حاضر خیلی ملموسه و ما نمیتونیم مقابله بکنیم با این وضعیت. پیشنهاد شما در مورد چی هست؟
ببینید نکته الان اصطلاح خوبی هم شما استفاده کرد که انتخاب بد و انتخابات بد. انتخابات بد همون ساختار است، یعنی شما بالاخره ببینید الان شاید اگر از هر کدوم شما سوال بکنم نه من والا با کدوم منطقه هستید، فرض کن این قم به از من بپرسن بگن که شورای شهر قم کیاند، الان من واقعیت یادم نمیاد اصلا به کی رأی دادم.
آقای تو عذرخواهی میکنم، من خودم تبریزیم.
تبریز، آره. حالا یا شما
سوال. موضوع من میخوام بگم خدمتتون، همین انتخابات بعد رو میخوام بگم. ببینید خیلی مرسوم شده تو الان دهه های اخیر که شورای شهر انتخاب میشن، بعدش همشون زندانی میشن،
آره.
بعد همشون محاکمه میشن. دلیل کار چی هست اینجا؟ ببینید ما یه مشاهده عینی، یه واقعیتی که اتفاق افتاد اونم این بود که تو یکی از شهرستانهای تبریز اومدن از طریق هزینه کرد انتخابات رو مدیریت کردن، در واقع پول پاشیدن،
رأی آوردن.
رأی آوردن، اسمش هم میگم شهر جدید سهند. آقا 7 نفر شدن شورای شهر. الان از 7 نفر 5 نفر زندانن. ببینید یه سری افراد از یه شهرهای دیگه، حتما اسم کلیبر بهتون خورده، اسم گوشتون خورده، کلیبریا اومدن تو سهند شدن شورای شهر. از کجا؟ از همین هزینه کرد انتخابات، مدیریت پول در انتخابات و همینجه میگم انتخابات بد. بدترش اینه که الان تو خود تبریز یا بریم شهرستانهای تبریز که من خودم در واقع یه جورای درگیر موضوعات هستیم، افرادی هستن که هر چقدر بیشتر هزینه بکنن برنده انتخاباتن. این افراد متخصص نیستند، متاسفانه کاربلد نیستند، دانش دانشگاهی ندارن، صرف این که بیان هزینه بکنن بگن آقا میخوایم برنده انتخابات بشیم. من میگم نقش حاکمیت اینجا کجای کاره؟ آیا خودش میخواد اینو مدیریت بکنه به همین رویه سوق بده یا نه اصلا دلش نمیخواد با این وضعیت مقابله بکنه؟ اینو میخواستم
من اگر. حالا تا حدودی بین بحثام یه اشاره هایی کردم. ببینید بالاخره به نظر من اگر بخواد مشکل حل بشه شما باید این ساختار رو عوضش کنی. حالا یا احیانا بری مثلا برخی پیشنهادات که شده اینه که مثلا شما اگر انتخابات حزبیش کنی، حزب بلند مدت‌تر فکر میکنه و قاعدتا نمیاد مساله زودگذر را ترجیح بده به مساله پایدار. حتی این نیست کاملا، ولی به هر حال این یه پیشنهاده. ولی پیشنهادات دیگه هم مطرح شده که مثلا شما تو قواعد و قوانین بیا یه اصلاحی بکنی. ببینید الان شما، من یه گزارش رو داشتم میدیدم، اخبار گذاشته بود راجع به مثلا بخش‌های مختلف نماینده‌ها رو داشت سابقه شون میگم مثلا کمیسیون کشاورزی میگه اون تعدادی که تخصص کشاورزی دارن کمترین تعداد موجود بوده. چرا؟ چون سیستم انتخابات شما یک گونه است که هر کسی هست میاد الان اونجا، احیانا اگه به تخصصش نخورد بالاخره اجباری میفرستنش یک کمیسیون. حالا شما اصلا رشتت مرتبط نیست. الان شما توی طراحی این که بالاخره این آدمایی که میخوان انتخاب بشن چگونه باشن، ببینید مثلا حالا من احساس میکنم ما تجربیات بقیه هم خیلی استفاده نکردیم. مثلا تو فضای نظامی حالا دموکراتیک، مثلا حتی آمریکا این گونه است که افراد این گونه نیست که یهو مثلا از یه جای بلند شد مثلا اومد شد حالا یا نماینده مجلس یا به اصطلاح رئیس جمهور. این یک ساختاری داره، مثلا اول میرن توی ایالت ها مثلا یه رای گیری به اصطلاح غیر رسمی اتفاق میفته، یه جوری باید آموزش دیده باشه، به اصطلاح اون صلاحیت های کافی رو داشته باشه و بعد حالا بیاد تو سیستم سیاسی. حالا من چون حوزه کاریم سیاسی نیست اینا رو من نباید نظر بدم. یعنی عملا سوالی که شما دارید میکنید و باید یه کسی الان پاسخ بده که حوزه نظام سیاسی کار میکنه، درسته؟ یعنی شما بگید من چی کار کنم که آدم بی سواد داخل مجلس نیاید، چی کار کنم که آدم بی سواد حالا یا با سواد با پولش نیاد؟ که الان اتفاقی که میفته تو شهرهای بزرگ معمولا لیست تعیین کنند، از خصوص تو تهران. تو شهرهای کوچیک معمولا چیه؟
پول
تعیین کننده است. این من احساس میکنم، حالا سوال شما رو اینجوری جواب بدم، ما دچار یه روزمرگی هم شدیم. یعنی در واقع این اشکالات اساسی رو تی داریم نادیده میگیریم. یعنی اینکه مشکل نظام اقتصاد سیاسیمون هست و نظام انتخاباتی مشکل داره. حالا مثلا کجدارمردی کارهای کردیم، الان گفتیم مثلا شما باید مدرکت مثلا کارشناس ارشد باشه، مثلا یک کمی حالا الحمدلله از بس که این دستگاه تولید مدرک هم زیاد شده اینم خیلی مشکل نمیتونه. ولی الان من میذارم اشکال شما وارده، ما الان هیچ مدلی نداریم که چیکار کنیم که تخصص های مورد نیاز در مجلس بیاد داخل مجلس، یعنی شما بگی یه سهمی باید احیانا متخصصین کشاورزی باشه، یه سری صنعت باشن. الان اولا نداریم، یعنی هر کسی که انتخاب شد حالا تازه اونجا باید بیاد بگه که
آره دیگه، یه نفر پزشک رو آوردن گذاشتن مثلا کمیسیون فرزند صنعت صنایع، کمیسیون صنایع. آقای دکتر یه سوال دیگه من بپرسم حالا مزاحم وقتتون نشم. فرمودید که بانک ها دست در خصوص تولید پول و در واقع تولید نقدینگی نقششون خیلی بالاتر است، درسته؟
بله.
بانک ها الان دست کیه؟ دست دولته. مدیر کل بانک مرکزی رو کی انتخاب میکنه؟ دولت انتخاب میکنه. برگردیم حالا در حوزه مدیران عامل بانک ها، هیئت مدیره ها، و چرا دولت در این موارد نمیخواد به صورت انقباضی حرکت بکنه؟ یعنی یه جورای بانک هایی رو که حالا هر چند خودش تعیین کننده است، مدیرش خودش تعیین میکنه و فرمودن که خب نقش دولت در تولید پول نهایت نقدینگی نهایت 10%، ولی خب نه 90% برای بانک ها اگر هم باشه باز دولت در واقع خودش تاثیرگذاره و
حالا اقداماتی کردن. الان بحث ناترازی بانک ها و مواجهه با ناترازی بانک ها مطرح شده، منتها یه اصطلاحی دارن میگن تو بیگ تو فیل، میگن گاهی وقتی خیلی بزرگ میشه نمیشه باش مواجهه کرد. الان مشکل این بانک ها به خصوص بانک خصوصی یه جوری شده که ما الان دیگه خیلی نمیتونیم، یعنی مداخله ما خیلی سخته. یعنی شما میبینی که اینا قدرت زیادی پیدا کردن، هم قدرت اقتصادی پیدا کردن، هم قدرت سیاسی پیدا کردن. الان شما یه نمونهش اخیراً نمیدونم کلیپش از آقای دکتر داوودی نمیدونم دیدید، یکی از بانک‌ها رو ایشون مثال میزنه که رفته بود بکنم بانک پارسیان بوده که توی دبی رفته بود تو مسکنش، بعد مسکنش دچار مشکل شد، داشت ورشکست میشد، بانک مرکزی مجبور شد بیاد چیکار کنه، ازش حمایت کنه، وگرنه مردم که بانک پارسیان نمیشناسن میان میگن شما رو ما میشناسیم که به اینا اعتماد کردید و اعتبار دادید. ببینید واقعیت اینه که مشکلات اقتصادی ما خیلی پیچیده شده، یعنی یه جاهایی مثلا نخواستنه ولی یه جاهایی مشکلات اینقدر زیاد شده که سخته. یعنی الان شما وقتی میبینید مثلا یه بانک اومده یه مال زده که بالای مثلا 100 میلیارد 100 همت مثلا قیمتش بوده و الان هم بکنم بیشتر شده، شما اینو چگونه میخوای باش برخورد کنی؟ اون وقت باید خیلی مسئولین مقتدری داشته باشی. ما یه جلسه حالا یکی از قول یکی از مقامات سابق بانک مرکزی نقبیه گفت یه کسی بود مثلا اومده بود رقم زیادی مثلا صادر کرد و نیورده بود، رفته بود تو بازار آزاد فروخته بود و ما حساباشو مسدود کردیم، کلی از این ور اونور زنگ زدن که آقا این بنده خدا آدم خوبی است، و گفت چون اونایی که زنگ می‌زدن آدمای خیلی قوی بودن، گفت ما هم مجبور شدیم حساباشو چیکار کنیم، قبول کردیم که حسابش باز کرد. گو این تو تیپی اگر بانک مرکزی بخواد مقتدر باشه خب باید خیلی چشاشو ببنده، یه مقداری منافعشنا بذارن کنار، ولی خب اینا عملا اتفاق شاید سخت باشه. آج آقا قبلش ملوت نظام راکی نزدیکتر، آج آقا بالا رو بده تا بیاد پایین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوال کوچیک، ما چرا بودجه ما به سمت حالا مثلا که به صورت سیاست گذاری دولت ارائه بده، مثلا میگم که آقا بیا درصدی مثلا دولت 20% برای آموزش بگذاره جناب، 3% مثلا میگم فرهنگ، بعد اون درصد ها دوباره به صورت درصد ریز کنه و در آخر به صورت ترکیبی از جمعیت و عدالت بده دست استان ها. مثلا اگر 20% آموزش داریم بعد اونم دو خودش کنه مثلا 5% برای پرورش بشه، خب این پرورش بیاد به نسبت جمعیت استان ها پخش بشه تو استان ها و اونجا بشه نظارت کرد، اینطوری خیلی بودجه چابک میشه. و یه نکته هم که هست این که حالا این دخالت ها هم دیگه کم میشه. ببینید مثلا الان دولت وقتی بودجه کم میاد حقوق ها را میده و دست میبره توی بقیه قسمت ها دیگه دغدغه‌ای هم نده، ولی وقتی که درصدی باشه دولت باید خودش ملزم میکنه که این بودجه هر جوری هست برسونه دیگه. وقتی که میگه آقا شما 3% ملزمی برسونی به فرهنگ، اگر کم شد از کلش کم شد، چون تحت فشار حقوق همه را دیگه جبران میکنه.
منتها ببینید این فرمایش شما درسته، ولی عملاً شما مثلا فرض کن هر کدوم از این پیشنهادات چالشایی داره. مثلا فرض کن اگه ما بخوایم بر اساس سرانه جمعیت بدیم، خب شما باید اکثر بودجه رو بدی به تهران و عرض و حضور شما که چه می‌دونم اصفهان و شیراز.
خب ترک مثلا 70% جمعیت، 30% حالا عدالتی که تو مناطق محروم هست، 60-40 اینطور بگذاریم.
آره اینا رو دارن، منتها ببینید اون دامنه به قول چی تصمیم گیری شما خیلی کمه. یعنی شما عملا مثلا میبینی که تو آموزش پرورش بالای 1,000,000 معلم و کادر داری، مجبور اینا رو بدی. برخی از حوزات هم عملا دوچار انفعال شدیم، مثلا صندوق‌های بازنشستگی الان امسال تو بودجه امسال بالای 300 همت شما باید کمک کنی به این صندوق‌ها. چرا؟ یکی از علتاش اینه که شما اومدی بحث جمعیت رو دستکاریش کردی، الان ورود خروجی صندوق ها به هم خورده. مثلا اینا میگوین که دیگه حالا حداقل باید 5 نفر حق بیمه بدن یکی بازنشستگی بگیره. الان تو برخی از صندوق های ما شده 1:1، یه نفر داره حق بیمه ده، یه نفر هم داره چیکار کنه بازنشستگی. الان شما مجبوری هی از بودجه دولت چیکار کنی بدی برای صندوق ها، و این داره هی میبله بودجه ها رو میبله. عملا مشکلاتی که داره اتفاق میفته اینه که قدرت تصمیم گیری شما رو میاره پایین. یعنی اینکه شما بتوانی درصد بزنی، ولی فرمایش شما درسته، یعنی اگر بخوایم فعالانه تو بودجه ریزی اقدام بکنیم باید هدف گذاریم. مثلا همین مثالی که من زدم، گفتم اگر شما مثلا بودجه درمان با بهداشت رو باید جهتگیریش رو تغییر بده که عمده بودجت بره تو بهداشت که نیاز نباشه به درمان، درست شد؟ ولی میبینی که با گیر و گور مواجه، میگه یه قشر زیادی دارن از درمان چکار میکنن؟ دارن ارتضاق میکنن. شون چگونه میخوای تغییر بدی؟ ما یه پیشنهادی دادیم حالا تو بحث برنامه هفتم، حالا یه جورایی حالا ناظر به فرمان شماست، که باید ما به جای برنامه ریزی متوازن بریم به سمت برنامه‌ریزی نامتوازن. اصطلاحاً تو ادبیات توسعه میگن، میگن شما وقتی پول کم داری، اگه پولاتو بخوای تو همه بخشا چی بکنی، هر کدوم میشه یه دریای به عمق نیم سانت. ما پیشنهاد دادیم برای برنامه هفتم، گفتیم که بیاید تمرکزو بذارید تو باز آمایش جمعیت، یعنی جمعیت تراکمشو چیکار کنیم بشکنیم. حالا ایده داریم، مثلا بحث انتقال پایتخت هست، انتقال وزارت خونه ها به استان ها هست، کاری که تو مثلا اروپا انجام شده. مثلا مالزی کاری که انجام داد، اومد پایتخت اداریش از کوالالامپور برد یه شهری نزدیک فکر کنم 40 کیلومتری 50 کیلومتری پوترا جایا اگه اشتباه نکنم، کل به اصطلاح وزارت خونه هاشو برده توی خط 10 کیلومتری، اومده تازه داده پول خودش هم خرج نکرده، گفته بخش خصوصی تو بیا اینجا اینا رو بساز، زمینای اطرافش مال تو. اون اومده زمیناش هم مثلا به عنوان واحد مسکونیش کرده، کلا فضای جمعیت اداره رو کنده ورده بیرون. یه مقداری که ما پیشنهاد دادیم مثلا برای تهران میشه یه همچی کاری کردن. شما اگر فرض کن بیاد بین تهران و فرودگاه ما یه خطی رو بزنید، حالا یه مقدار بحث پدافند غیر عامل شو باید روش فکر کرد، ولی میشه این جمعیت کند. و اگر شما مثلا بحث حمل و نقل به عنوان حمل و نقل سریع و مکمل این باز آمایش جمعیت بذاری، به نظر میشه دو تا برنامه یه اتفاق درست درمان ایجاد کرد. یه زمانی من دیدم یه گروهی از ادینبورگ اسکاتلند اومده بودن تهران، گفتن ما از فرودگاه امام که اومدیم نفهمیدیم کجا حومه شهره کجا شهره، گالا اونجا چیکار میکنیم ما برای باز آمایش جمعیت این کار میکنیم. مثلا فرض کن یه شهری وسطه میان با یه فاصله 60-70 کیلومتری شهرک های اطرافش میزنن، بعد با حمل و نقل سریع چیکار میکنن؟ اینا رو متصل میکنن که شما نیاز نباشه بری تهران، نیاز باشه بری کرج. الان همین قوم خودمون رو شما نگاه کنید، ما اومدیم پردیسان رو زدیم، بینش هم داریم چیکار میکنیم؟ پر میکنیم، داره میشه یه شهر درندشت غیر قابل کنترل. ها؟ در حالی که شما اگر مثلا فرض کن تو جانمایی میومدی با یه فاصله مناسبی لکه های جمعیتی میذاشتی، حمل و نقلشان فکرشان میکردی، الان این مشکلات ترافیکت، مشکلات حمل و نقلت رو میتونستی یه کمی، اون فرمایش شما درسته، ولی به نظرم نیاز به یه ایده های تحول ساختاری داره. یعنی تو بودجه ریزی، حالا به عنوان پیشنهاد من عرض کردم که اگر مثلا ما میومدیم تو ادبیات توسعه، این همه نظریه داره، یعنی بحث توسعه نامتوازن رو خیلی روش کار کردن، ولی من همین ایده رو برای یکی از نمایندگان مجلس فرستادم، اون زمانی بود که زلزله ترکیه اتفاق افتاد. من براش نوشتم که اگر تهران زلزله بشه میدونی چقدر شما تلفات خواهید داشت؟ پیش بینی کردن، گفتم بالای 4 میلیون ما تلفات خواهیم داشت. بعد نوشتم این پیشنهاد، این پیشنهاد ته یه خط برای من نوشت، نوشت که این مسئله خیلی مطرح شده ولی اولویت نظام نیست. من گفتم اولویت نظام باید اون دست نامری خدا احتمالا برای شما یه تکونی بهش بده، بگه که این اولویتتون الان این باشه، ولی گفت فعلا اولویت نیست. بفرمایید. ها میگه زمان تموم شد.
تشکر میکنیم از شما.